بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گرچه بحث ما در اون آیات شریفه‌ای که در سوره قیامه مطرح کردیم گذشت و اون نکاتی که مربوط به بحث بود از اون آیات استفاده کردیم، اما لازم هست یک نکته دیگه‌ای که حالا به ذهن رسیده و از این آیات استفاده میشه این نکته را هم عرض بکنیم و بعد دنبال همین آیات سوره واقعه رو پی بگیریم. در اون سوره مبارکه قیامت این آیه شریفه فلا صدق ولا سلم، احتمالاتی که در آیه بود ذکر کردیم و اون ظاهر آیه این از خدای تبارک و تعالی در مقام توبیخ این انسان کافره، می‌فرماید این انسان کافر تصدیق نکرد خدا را و قرآن را و نمازم نخوند، لا صدق ولا صلا. می‌خوایم این استفاده رو بکنیم. یک بحثی بزرگان در فقه و اصول دارن و اون این است که آیا همانطوری که کفار مکلف به اصول هستند به فروع هم مکلفن یا نه، همانطوری که اینها باید موحد باشن، باید قرآن رو، نبوت رو، معاد رو معتقد باشن، آیا نسبت به فروع دین هم مکلفن یا نه؟ خب این یک بحثی است، خیلی بحث مهمی هم هست و آثار زیادی هم برش مترتبه. مشهور قائلن به این که الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. نتیجه این است که این کافر ولو این که الان کافره اما به خاطر ترک نمازش هم روز قیامت معاقبه، به خاطر ترک روزه معاقبه، به خاطر ترک فروع معاقبه، به خاطر ارتکاب محرمات معاقبه. یعنی یک عقابی رو برای اصل کفر براش قرار میدن، عقاب‌های دیگه هم به اعتبار این فروعی که ترک کرده. مشهور این نظر رو دارم. اون وقت اونجا بحث میشه که خب دلیل بر این مطلب چیه؟ برخی از روایات رو به عنوان دلیل قرار میدن. به نظر میرسه که این آیه شریفه رو بشه به عنوان یک دلیل یا به عنوان یک معید برای نظریه ذکر کرد. وقتی خدا می فرماید فلا صدق ولا صلا، یعنی این هم تصدیق به خدا برش لازم بوده نکرده، هم نماز برش واجب بوده نخونده. یعنی این آدم دو تا گناه، دو تا عقوبت، حالا به تعداد هر فرعی که این کافر در عمرش ترک کرده این معاقب میشه. به نظر میرسه ولو اینکه حالا در تفاسیر هیچ اشاره به این نکته نشده، اما میتونیم ما از این آیه استفاده بکنیم. بله، نه، یعنی معناش این است که نسبت به فروع هم معاقب میشه، والا اگر مکلف به فروع نباشه خدا چرا باید بفرماید لا صلا؟ لا صلا رو جایی میگن که این برش واجب بوده نماز بخونه، پس معلوم میشه که این کافر مکلف به فروع هست. این یک نکته بود که در مورد این آیات لازم بود تذکر داده بشه. چی آقا؟ خب نه، اگه به هیچ وجهی ندانه بله، اما اگر وقتی داره میره مسلمان ها دارن نماز میخونن و این یک علم اجمالی داره به اشتری از تکالیف، میدونه که یک سری از تکالیف هم خدا بر اینها قرار داده، اینا که خدا رو قبول دارن یک سری از تکالیف رو هم قبول دارن و باید انجام بدن، همین مقدار کافیه. اگر جهل مطلق مطلق باشه خب این عقاب نمیشه. خب بس باشه، اتفاقی همینه، اگر نمازم بخونه باز مورد قبول نیست، کمان که الان اگر یه کافری حج بره حجش مورد قبول نیست، نماز بخونه مورد قبول نیست، همینه. باید ایمانم داشته باشه، بدون ایمانم شارع قبول نمی کنه ولو بخوندن. مثل اینکه یه مسلمونی الان بدون قصد قربت نماز بخونه، اگر یه کافری هم همینطور نماز به حسب ظاهر بخونه فایده ای نداره، و لذا بر ترک نماز و ترک فروع دین به حسب ظاهر این آیه این عقاب میشه. خب اما آیات شریفه سوره قیامه، بالاخره ما به این آیه شریفه که رسیدیم، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. گفت خدای تبارک و تعالی خطاب میکنه به این افرادی که دوروبر این محتضر هستند، بین محتضر و محتضر فرق وجود داره. محتضر این کسیست که در حال احتضاره و میخواد این عالم رو ترک بکنه، در حال موته. محتضر یعنی شهرنشین، کسی که در حضر در شهر باشه بهش میگن محتضر. علایانه این مهیب، این محتضر، افرادی که دور و بر او هستن، خدا میفرماید لولا ان کنتم غیر مدینی. مدین رو بسیاری از ترجمه های قرآن رو که من دیدم، بسیاری از تفاسیر رو که دیدم به معنای جزا معنا کردن. یعنی اگر شما معتقدید که جزایی در کار نیست، ترجعونها ان کنتم صادقین، این نفسی که به حلقوم رسیده برگردونید اگر راست میگید. عرض کردیم در بحث گذشته، به نظر ما اگر مدین رو به معنای جزا بگیریم این چه ارتباطی داره؟ خدا بفرماید اگر شما معتقدید جزابتون داده نمیشه، این نفس رو برگردونید. بین این شرط و جزا چه ارتباطی وجود داره؟ ما در ادبیات خوندیم که باید بین شرط و جزا ارتباط باشه. آیا بیاییم بگیم این شرط خودش یه جزایی داره ذکر نشده، اون آیه بعدم خودش یه شرطی داره ذکر نشده، که ازش در علم فصاحت و بلاغت تعبیر میکنن به صنعت احتباط. این که در قرآن زیاد ادعا شده که در قرآن وجود داره، بگیم فلولا ان کنتم غیر مدینین، و وقت جزاش چیه؟ اگر مدین رو به معنای پاداش معنا بکنیم چه جزایی میتونیم درش در نظر بگیریم؟ برخی اومدن برای ترجعونه های تقدیری گرفتن یه شرطی را، این کنتم تقدرون ترجعونه ها، اگه شما قدرت دارید این آدمی که نفس به حلقومش رسیده برگردونید. به اینا نیاز نیست به نظر ما. باید مدین را به معنای عرض میکنم که در اینجا به معنای مملوک معنا کرد، و من لغت رو هم دیدم یکی از معانی مدین مملوکه. دین نیست؟ نه اصلا دین اینجا معنا نداره، ولو مادهش از همون ماده است، اما دین به معنای قرض اصلا معنا نداره اینجا. اون دین به معنای قرض، اون کسی که دین میگیره بهش میگن مدیون، بهش مدین نمیگن، مدان هم بهش میگن. به دین دهنده میگن مدین، به دین گیرنده میگن مدان یا مدیون. اما مدین هیچ وقت به مدیون نمیگن. مدین یا به معنای جزاست یا معنای دومش مملوکه. عرض کردم شاید بیش از 10 تا ترجمه قرآن رو من دیدم، همه معنای جزا ترجمه کردن. چرا معنای مملوک معنا نکنیم؟ خدا اینطور میخواد بفرماید فلولا ان کنتم غیر مدینی، یعنی ان کنتم غیر مملوکی. غیر مملوکی یعنی مالکی. اگه شما خودتون رو مالک میدونید و قادر میدونید، ترجعونها ان کنتم صادقین، بسم الله این نفسی که داره به حلقوم رسیده برگردونید به این بدن. خب لذا این تو باید این رو اینطوری معنا کنه. قرینه خود مدین به معنای معبوده، مملوکه. بله اصلا مدین معنی مملوک میاد. بله قرینه دیگه نمیخواد، اصلا معنای لغویش اینه. معنای وضع موضوع له لغوی مدین، یکیش مجزیه از جزاست، یکیش هم به معنای مملوکه. اصلا در المنجد رو ملاحظه بکنید، در ماده دانهو میگه استعبدهو، یعنی او رو عبد خودش قرار داد. اینجا همینطور مدین یعنی کسی که مملوکه. مولا اون بهش میگن مولا مالکه، عبدش بهش میگن مدین مولا، مملوک مولا. غیر مدینه غیر مملوکی. خب بعد در دنباله آیه میفرماید که فاما ان کان من المقربین، اگر این شخص از زمره مقربین باشه. مملوک نمیدانی
خب این مشکلش میشه از نگاه علمی طبیعتی مسائلی داره که اصلا در دستش بر نمیاد. اونایی هم که قبول ندارن و منکر هستن، اونا این رو قبول دارن که طبیعت یک قدرت، اونا طبیعت میگن، طبیعت یک قدرتی داره که این اختزای طبیعت.
ببینید شما بخواب این عرض کنید، خدا در این آیه میفرماید که این دست کیه این کار. اگر شماها خدا رو قبول نداری، باید موتن یه امری باشه بتونی درش تصرف کنی. مگه حالا در فکر این نیستن یه عده‌ای از همین کفار؟ الان هم در فکر این هستن، هنوز به خیال خام خودشون میگن ما یه کاری بکنیم که عرض شده که مرگ فرا نرسه. از راه نمیدونم منجمد کردن چه کردن نمیدونم، یه همچین حرفای باطلی رو میزنن. در این آیات خدا میخواد بفرماید بشر با اینکه همه چیز مسخر او هست میتونه درش تصرف بکنه، اما موت هیچ قدرتی نداره در مورد موت نسبت به او. با تمام ابزار عالم هم جمع بشه جلوی موت رو نمیتونه بگیره. خب ببین اگر ما معتقد باشیم به اینکه خدایی خدایی نکرده نعوذ بالله نیست، میگه آقا واسه موت هم مثل مریضیه، یه کار کنید موت پیش نیاد. باید هم که خیال باطلی ها داشته باشید. خدا میفرماید نه، اگه شما راست میگید اینو برگردونید. بالاخره این یه فاعلی میخواد. این کسی که سالمه 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 الان نزع روحش فرا رسیده، چی داره این فعل رو انجام میده؟ آخه یه وقت شما مسئله طبیعت رو مطرح میکنید، میگید کسی پیره 100 سالشه دیگه، اصلا مثل یک چراغی مونه که نفسش تمام شده دیگه، خودش داره رو به ارزش از فرسودگی و از بین رفتن پیش میره. خیلی خوب، اما یه جوون سالم سالم که الان اجلش فرا میرسه و این میمیره، کی داره این فعل رو انجام میده؟ اصلا این آیات واقعا خیلی اگه درش دقت بکنید، از فلولا از بلغت الحلقوم و انتم هین ازن تنظرون، شماهایی که دور محتضر هستید فقط و فقط دارید نگاه میکنید اما هیچ واقعی رو نمیبینید. چه بلایی داره سر این محتضر در میاد اگر کافر باشه، چه عذابهایی داره بهش وارد میشه، چه شدائدی داره گریبان او رو میگیره نمیبینید. پس شما نمیتونید جلو این کار رو بگیرید. ترجمون ها این کنتم صادقی. بعد میفرماید فاما امکان من المقربین. مقربین رو در اوائل سوره همین مبارکه واقعه همون و سابقون سابقون اولائک المقربون معنا کرده. میفرماید این آدمی که داره روح به حلقومش میرسه، خوب دقت کنید، زمان زمان احتضاره. این آیه فاما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. سه تا وعده در اینجا به او داده میشه. این آدمی که روح و نفس به حلقومش رسیده اگر از مقربین باشه، فروحون یک و ریحانون دو و جنت و نعیم سه. خب جنت و نعیم که پیداست مال قیامت دیگه، جنت و نعیمش مال قیامته، روح و ریحان از زمان نفع روح شروع میشه. ولی جای روایتی داریم که از امام صادق علیه السلام نه اتفاقی قرینه میشه، چون جنت و نعیم مال قیامت میشه، روح و ریحان از همین زمان نفع روحشه، که اصلا ما این آیه رو داریم به این مناسبت بیشتر میکنیم. فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، روح و ریحان. حالا به جز من احتمالاتی که در روح و ریحان وجود داره، 5-6 احتمال در روح و ریحان وجود داره. احتمال اول، الروح یعنی الراحه و الاستراحه. این آدم تازه وقت راحتیش فرا رسیده، این آدمی که از مقربینه، از مؤمنینه، از سابقینه در ایمانه، این آدم تا حالا در مشکلات بود تو دنیا، از دنیا سجن المومن، این الان که نزع روح شروع شده تازه راحتیش شروع شده، آغاز راحتی اوست، از شدائد و گرفتاری ها نجات پیدا میکنه. این یک معنا برای روح. معنای دوم برای روح به معنی رحمت، فروحان رحمت من الله. معنای سوم روح یعنی النجات من النار. این آدم یکی نجات از آتش جهنمه، معنای دیگر الروح فی القبر. خود لغت وقتی روح و روح رو در لغت میریم مشاهده میکنیم، روح یعنی یک تنفسی. این آدمی که از مقربین وقتی نزع روحش داره شروع میشه، حالا از اون بحثایی که در سکرات مرگ کردیم از اونا نمیخوایم غافل باشیم، ولی تنفس او آغاز میشه. اونجا هم گفتیم که بعضی از مؤمنین مراتب داره، بعضی از مؤمنین هیچ دردی ندارن، هیچ سختی ندارن. فروحان راجب روح، راجب ریحان باز این معنا رو عرض بکنیم، وارد معنای ریحان بشیم. روح رو به معنای الهواء الذي تستلذه النفس و يزيل عنها القهر، اون هوایی که انسان لذت میبره استنشاق میکنه و استشمام میکنه، هوایی رو که انسان استشمام میکنه، عرض میشود که چه لذتی برای انسان هوای تازه داره. این آدمی که روحش داره گرفته میشه از مقربین، این چنینه، یک نفس راحتی میکشه، رزقنا الله انشاءالله. ریحان بعضی ها به معنای الرزق و فلجنه معنا کردن، این معنای اول. بعضی ها گفتن الریحان المشموم من ریحان الجنه یعطا به ها بیعند الموت فیشمو. ریحان یک گیاهیست از بهشت میارن، این انسانی که میخواد نزع روح بشه از جلوی بینی او عبور میدن، او استشمام میکنه و از دنیا میره. باز ریحان رو بنای شرافت هم معنا کردن، به معنای دخول در بهشت هم معنا کردن. ولی اینا احتمالاتیست که در روح و ریحان هست. ما باشیم و خود ظاهر آیه روحان و ریحان و جنت و نعیم میتونیم بگیم روح برای هنگام نفع روحه، ریحان برای قبر عالم برزخ، جنت و نعیمشم برای قیامت. اما یه روایتی وارد شده که در این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان یعنی فی قبره، که قبر از همان زمان نزع روح شروع میشه. عالم قبر یعنی عالم برزخ، قبر مراد این قبری که انسانو چال میکنن زمین رو و در رو قرار میدن نیست، عالم قبر یعنی عالم برزخ. روح و ریحان معلوم مربوط به عالم برزخ، این از هنگام نزع روح شروع میشه. و جنت و نعیم فی الاخره، این روایت در نور الثقلین آمده، اونجا مراجعه بفرمایید. نه دیگه، روایت خود امام صادق تو روایت فرمود جنت و نعیم یعنی فی الاخره. نه ببینید، عرض کردم اگر این روایت امام صادق علیه السلام نبود، ما بگوییم فراوحان یعنی عند النظر، و ریحان یعنی عند البرزخ، و جنت و نعیم مربوط به قیامه. و بعد و اما ان کان من اصحاب الیمین، اگر یه درجه پایین‌تر باشن از اصحاب یمین باشن، فسلام لک من اصحاب الیمین، که قبلا هم در خود این آیه اصحاب الیمین فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه رو بیان کردن خدای تبارک و تعالی. حالا اونی که ما می‌خوایم دنبالش هستیم اینه، اصحاب یمین اونهایی که روز قیامت نامه اعمالشون رو به دست راست اونها میدن به حسب ظاهر آیات، میفرماید فسلام لک من اصحاب الیمین. فسلام لک من اصحاب الیمین دو احتمال درش هست، یک یعنی سلام از طرف خدا بر شما، اون آدمی که از اصحاب یمینه وقتی داره نزع روح میشه ملائکه سلام خدا رو بر این آدم میارن. فسلامون یعنی سلامون من الله لک انک من اصحاب یمین، یه تقدیری هم باید بگیری، سلام بر تو ای کسی که تو از اصحاب یمین هستی. این یه احتمال. احتمال دوم این است که این آدم وقتی داره از دنیا میره، ملائکه میان از جانب اصحاب یمینی که تا حالا از دنیا رفتن سلام اونها رو به این میرسونن، یعنی اونا مطلع میشن. خوب این نکته رو دقت کنید، اگر این معنا رو گفتیم، ملائکه میان سلامه اصحاب یمین رو به این شخص ابلاغ میکنن، یعنی این آدم وقتی وارد اون عالم میشه اونا زودتر از همه خبردار میشه، و این ملائکه مأمورن که از طرف اونها فعلا سلام اونها رو به این آدم تازه وارد به اون عالم برسونن تا بعد ملاقات حاصل بشه. خب این راجع به اصحاب یمین. بعد می‌فرماید و اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر این آدم از مکذبین باشه و از ضالین باشه، ضالین دو گروه هستند، گمراه ها، یه گمراه هایی هستند که مکذبن، یعنی علاوه بر اینکه گمراهن تکذیبن میکنن خدا رو، اما یه گمراه هایی هستند مستضعفن، حالیشون نمیشه. این آیه در مورد مکذب ضاله و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جهنم، یعنی جزا اینها نزله. نزول عرض می شود که جایگاه اینها تعبیری که صاحب کتاب مجمع البیان داره یا در بعضی از تفاصیل، نزول یعنی اونجایی که آماده شده برای اینها، یا اون چی که برای اینها آماده شده. یعنی چی برای اینها آماده کردن؟ با چی میخوان اینها رو پذیرایی کنن؟ این مکذب زاد را من حمیم، یعنی طعام و شرابی که از حمیمه، آب جوشان و طعام عرض میشود که بسیار بدی که از جنت، از جهنم برای ما هست، این برای ما آماده شده. فنزلون من حمیم و تسلیت جهیم. تسلیت جهیم یعنی میرون به اینها میگن وارد جهنم بشید دیگه، که این حالا عرض میکنم این از این از همینجا دیگه جهنم برزخیش شروع میشه. فنزلون من حمیم، این آدم رو از همین حالایی که دارن نزع روح میکنن، اون طعام و شرابی که براش از جهنم آماده شده بشینن بچشه، از همینجا شروع میشه. و تسلیت جهنم، وارد جهنم باید بشه این شخص. تسلیت جهنم یعنی ادخال در نار، او رو داخل در جهنمش میکنن. ان هذا له و حق الیقین، خدا میفرماید این حق الیقین، این حق که اضافه شده به یقین، به اصطلاح ادبی هم اضافه اضافه بیانیه است، حق یقین. حق به معنای علم، یقین هم به معنای علمه. کثیری از مفسرین گفتن این تأکیده، اما مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرماید اگر علم رو از نظر خارج حساب بکنید، مطابقت با خارج، این عنوان حق رو پیدا میکنه. الحق و العلم من حیث و ان الخارج الواقع یطابقه، از فقط صرف مطابقت با واقع. اما یقین اونجای همون علمه، یقین هم علمه، منتها وقتی میخوان بگن این علم دیگه شکی درش وجود نداره، کلمه یقین رو میارن. خدا میفرماید ان هذا له و حق الیقین، این هذا تمام اینا که گفتیم که اگر از مقربین باشه فروح و ریحان و جنت و نعیم، اگر از اصحاب یمین باشه سلام لک من اصحاب الیمین، اگر از مکذبین باشه فنزل من حمیم و تسلیت جهیم، تمام اینها حق یقینه، هیچ تردیدی درش وجود نداره. فسبح بسم ربک العظیم، بعد در آخرش هم خدای تبارک و تعالی میفرماید تنزیه کن خدا رو، خدای رب عظیم را. حالا در این فصل به بسم ربک العظیم سه نظریه وجود داره که انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه.